بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در توصیقات عامه است. توصیقات عامه بخش ششم. اول اصحاب اجماع بود، بعدن مشایخ و ثقات بود، سوم اصحاب امام صادق بود، چهارم کامل و زیاره بود، پنجم همین تفسیر قمیز، ششم نیست، پنجم تفسیر قمیز. مرحوم صاحب وسائل معتقد است که تمام کسانی که اسم آنها در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، تمام آنها ثقه هستند، زیرا علی ابن ابراهیم در اول کتابش میگوید من همه روایات این کتاب را از ثقات نقل کرده ام. علی ابن ابراهیم شهادت میدهد که تمام رواتی که در اسانید این تفسیر هستند کلهم ثقات، و این راست میگه، در تفسیرش هست، جلد یک صفحه چهار، جلد یک صفحه چهار. بله، میفرماید نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم. بنابراین خود ایشون شهادت میدهد که کسانی که در این تفسیر اسامه اونها وارد شده است کلهم ثقات، و اگر جناب عالی در تزکیه عادل، در تزکیه راوی به عدل واحد اکتفا کنی، علی ابن ابراهیم رجل عدل زکا کل من ورد اسمه فی اسناد هذا الکتاب. مرحوم وسائر چنین میگه قد شهد علی ابن ابراهیم به ثبوت احادیثی و انها مرویتون عن الثقات عن الائمه. وسائر جیم 20 فائده ششم صفحه 68. صاحب معجم رجال الحدیث اینن مانند مرحوم صاحب وسائل این نظریه را پذیرفته. ایشان همچنین می فرماین در جلد اول ان علی ابن ابراهیم یرید به ما ذکره اثبات صحت تفسیره و ان روایاته ثابتتون و صادرتون من المعصومین و انها انتهت الیه بواسطه المشایخ و الثقات من الشیعه و علا ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه. نخیر، مشایخ و مشایخ المشایخ همه و همه ثقه هستند. اگر این فرمایش درست باشه، ادله کثیری اسامیشون در این کتاب هست، همه اینها میشن ثقه. عیناً همون کاری که در کتاب کامل زیاره عرض کنم مرحوم وسائل داشت و معجم رجال الحدیث هم داشت. من نوری را ملاحظه کردم، نه محدث نوری فقط میگد مشایخ را شامله، غیر مشایخ را شامل نیست. ایشون هم میخواد بگه همه را شامله. ما این مسئله را کمی تحقیق کنیم و تحلیل کنیم. اگر بدگویی پشت سر یک محقق نباشه و اگر خدا این گناه را از ما ببخشه، هم صاحب وسائل هم معجم رجال الحدیث که هر دو به عظمت یاد می شوند تفسیر را مطالعه نکردند. و الا اگر این تفسیر را برگ به برگ، ورق به ورق نگاه می کردند، نه صاحب وسائل این را می گفت و نه معجم رجال الحدیث. اما اگر کسی تفسیر را که در دو جلد حالا من یه جلدش آوردم، کسی برگ به برگ نگاه کنه میفهمد نه تفسیر چنین نیست. حالا من تفسیرش را عرض کنم. اولا این قمی را کمی آشنا بشیم. علی ابن ابراهیم هاشم، علی اسمش، پدر ابراهیم، هاشم جد، اینا کوفی هم بعدن آمدن قوم و الا قومیون اصل نیستن، اینا کوفی هم کما اینکه اشعری هایی که در قم بودن و الان نسلشون در قم هست، اینها یمنی هم شیعیان علی بودن، یمنی آمدن ساکن قم شدن. جناب آقای علی ابن ابراهیم خوشبختانه قبلش در همین شیخان، یعنی اون طرف باغ ملی، همون جایی که الان آتش نشانی هست، در ضلع جنوبی آتش نشانی یه قبری تو باغ هست، اون قبر علی ابن ابراهیم، سند شیعه هست، شیخ شیعه هست. این قبرها را باید حفظ کرد، اینها سندند و اصالتند. یکی از کارهای مرموز وهابی های خبیث این است که تمام آثار رسالت را نابود کنند. چیزی از رسول الله به عنوان توحید، تحت عنوان توحید نمونه، قبر زوجات نباشه، اصحاب نباشه، خانه ای که در اونجا متولد شده نباشه، خانه اعمام نباشه. خلاصه اون چی که وجود رسول الله را حاکیه و زندگی رسول الله را در اختیار ما میگذره نباشه، این آثار از بین بره. و این خیلی مسئله خطرناکی است که ما تمام آثار رسالت را از بین ببریم تحت عنوان توحید که بقای اینها شرکه. حالا این زمان بگذار تا وقت دیگر. جناب آقای علی ابن ابراهیم از مشایخ کلینی است. مرحوم کلینی در کتاب کافی در حدود 7068 روایت از این شیخ نقل کرده. 7068 روایت از این شیخ داره. پیداست که این استاد حدیث بوده، مثل کلینی که خودش استخوان حدیثه، این از این شیخ 7068 حدیث نقل میکنه. در حقیقت میشود گفت نصف کافی تقریبا از علی ابن ابراهیمه، چون مجموع روایات کافی 16199 روایت. 7068 روایت از این علی ابن ابراهیم داره، تقریبا می شود گفت که نصف کافی را از این علی ابن ابراهیم نقل می کنیم. البته روایات علی ابن ابراهیم منحصر به این کافی نیست. در مجموع کتب اربعه، غیر کتب اربعه را من نمیگم، در مجموع کتب اربعه ایشان 7140 روایت داره در مجموع کتب اربعه. و اما خارج از کتب اربعه فحدث عنه ولا حرج، اون فعلا آماری ما در اونها در اختیار نداریم. نجاشی ایشون را چنین معرفی میکند: علی ابن ابراهیم ابو الحسن القمی ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع فاکثر و صنف کتبن. شیخ طوسی در کتاب فهرست میگن علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمی له کتب منها کتاب التفسیر و کتاب الناسخ و المنسوخ الى آخر. مرد بزرگوار است. مشایخ او را که من نوشتم 5 شیخ بزرگی داره، البته مشایخش زیاده، استاد حدیثش 5 خیلی بزرگه. 1 پدرش ابراهیم ابن هاشم 6214 روایت از پدرش نقل میکنه. 2 صالح ابن سمدی 63 روایت از ایشون نقل میکنه. 3 محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید 486 روایت از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه. یکی از مشایخش محمد ابن عیسی، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی پدر احمد، از اون هم روایات فراوانی داره. از مشایخش هارون ابن مسلم در حدود 83 روایت از هارون ابن مسلم داره. این هم مشایخشه. البته مشایخ دیگر هم دارد که ما فعلا به عنوان اقتصار اینها را ذکر کردیم. در چه عصری بوده؟ در عصر امام عسکری زندگی میکرده، ولی بعد از امام عسکری زنده بوده تا سال 307. سال وفاتش در دست نیست، اما 307 زنده بوده، چون مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا این جمله را داره، میگد که ان حمزه ابن محمد ابن احمد ابن جعفر قال اخبرنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم سنه 307. مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا، چاپی که من دارم چاپ قدیمه، صفحه 161، اونجا میگد که حمزت ابن محمد میگد علی ابن ابراهیم حدیث کرد به من در سال 307. معلوم میشه 307 زنده بوده، یعنی در حقیقت 1100 سال قبل نقل حدیث کرده. عرض کردم خدمتون که بنابراین حیاتش همینه. او یا تا اون وقت زنده بوده دیگه، حالا بعدن چه شد چه عرض کن. تفسیری که دارد این تفسیر، این تفسیر قمیس علی ابن ابراهیم، در اول یک علوم القرآنی درش هست. حقش اینه که بگذاریم علوم القرآن. این علوم القرآن در حقیقت شروع می شود از صفحه 6، علوم القرآن از صفحه، بله عرض کردم خدمتون که 5 شروع می شود علوم القرآن تا صفحه 27 علوم القرآنی. اما این علوم القرآن را مستقلن چاپ کرده اند، این تکرا علوم القرآن مستقلن چاپ کرده اند به نام تفسیر سید مرتضی، به نام او چاپ شده و انسان نمیدوند که این چطور به نام مرتضی چاپ شده. بعضی ها میگن نه، این مال ابن زینب است، مؤلف کتاب الغیبه که از معاصرین مرحوم کلینی است. این تکه علا ایحال من جداگانه دیدم چاپ شده. گاهی میگن تفسیر المحکم و المتشابه لسید المرتضی، گاهی نسبت میدهن به ابی زینب. و الان که تو این تفسیر هست علوم القرآنه و انصافا علوم القرآنه خوبیست. آقایان از صفحه 5 مطالعه کنی، نوشته قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشم القمی فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ منه محکم و منه متشابه. خیلی علوم القرآن جمع جوری داره. آقایان الان میدونید که علوم القرآن الان یه علمی شده. سابقا علوم القرآن را در مدخل قرآن میگفتن، در مدخل تفاسیر میگفتن، مثل مجمع البیان در مدخلش هست. عرض کنم تفسیر آلاء الرحمن در مدخلش هست. اما الان علوم القرآن مستقلن علمی شده و علم خیلی با کفایت. ایشون به مقدار عرض کنم خدمتتون که بله در حدود 20 صفحه بحث کرده و خوشبختانه این علوم القرآن مال خود ایشون نیست، همه روایات میرسه به علی ابن ابی طالب. این علوم القرآنی که اینجا هست برمیگردد همه و همه به علی ابن ابی طالب. اما ما لفظه عام و معناه خاص، همطوره میگه اقسام آیات در اینجا بحث کرده. حال این برای ما خیلی مهم نیست. برای صفحه 5 شروع میشه تا جلد 1 آوردم حضورتون دیگه. حالا از این مسئله هم ما رد بشیم. این تفسیر ببینیم به چه وسیله از علی ابن ابراهیم نقل شده. ناقل این تفسیر اسمش اول هست، ناقل تفسیر اسمش اول هست و بیاریم اول. حدثنی این ناقل تفسیر، سابقا که کتاب می نوشتن مثل حالا نبود که چاپ بشه، حالا کتاب را چاپ میکنن میگن این کتاب متعلق به فلانی است، فلانی هم زنده است. سابقا که کتاب مینوشتن این کتاب را برای تلامیز قرائت میکردن، تلامیز هم از روی این کتاب استنساخ میکردن. ولذا باید به کتاب سند داشته باشیم، سند نداشته باشیم کتاب بی ارزشه. مثل حالا نیست، حالا کتاب که چاپ میکنی خب معلوم مؤلف زنده است، چاپی نبوده، خطی بوده. کسانی هم بودن که کتابهای خطی را سرقت میکردن به نام خود منتشر میکردن، غلاطی بودن در کتابها دست میبردن، ملاحده در کتابها دست میبردن. برای اینکه این مسائل پیش نیاد، محدثین اسلام من سنی و شیعی کتاب‌های خود را بر تلامیز خود قرائت می‌کردند و اجازه روایت می‌دادند. این کتاب از طریق یک نفر به ما رسیده. میگه حدثنی، این حدثنی باشه، حالا ابوالفضل العباس بن محمد ابن القاسم ابن حمزه ابن موسى ابن جعفر علیه السلام قال حدثنا ابو الحسن علی ابن ابراهیم. بعد میگه قال حدثنی ابی رحمه الله ان محمد ابن ابی امیر ان حماد ابن عیسی ان حریس یا حریس ان ابی عبدالله. این کتاب به وسیله ابوالفضل عباس ابن محمد به ما رسیده. دو تا اشکال در اینجا ما داریم. یک، اولا خود ابوالفضل این عباس ابن محمد در این حالی که از اولاد موسی بن جعفر بیت عظیمی هم هستن در طبرستان و مازندران، اینها شاخه هایی داشتن و تمام نسابه ها عباس را نوشتن، پدرش محمد را نوشتن، قاسم را نوشتن، اولاد عباس را نوشتن. در این که چنین شخصی در خارج وجود داشته محل بحث نیست. آقایانی که با علم نسب سر و کار دارن، نسابه ها این بیت را نوشتن، این شاخه را نوشتن، حتی اولاد عباس ابن محمد را هم نوشتن، من اینجا درس کردم. ولی در کتاب های رجال این عباس ابن محمد هیچ توثیق نشده. یه لنگی ما از اینجا، اونی که راوی حدیثه، راوی کتابه، از یک بیت عظیمیست، بیت بزرگ، بیتیست که در تمام طبرستان خارج طبرستان هست، این جزوه ما چاپ میشه، کتابهای نسب را با اسم بردیم که این بیت را ذکر کرده، شک در این نکنید که بیت عظیمیگم. اما ثقه است، غیر ثقه، انسان چیزی در کتابهای رجال این عباس ابن محمد را نه توثیق میکنن نه جر. این یک اشکال. دوم این است که خب این عباس ابن محمد را شناختیم، این حدثنی کیه؟ این دیگه مجهول علی مجهول. عباس ابن محمد که از علی ابن ابراهیم این کتاب را نقل میکنه، خب عباس بیتون عظیمون من بیوت، عرض کردم خدمتی که بله، از بیوت امام کاظم است و نسابه ها این بیت را نوشتن، حتی پدرها و جد و اولاد اینها را نوشتن. اما خب این عباس را کارش کردیم، این حدثنی کیه؟ این دیگه مجهول علی الاطلاقه. ما گیرمون سر اولی بیشتر، سر دومی بیشتر ما گیر داریم، این حدثنی کیست؟ یه موقع عاطفه میخوایی بحث کنیم، توجه کردی؟ یا آقای تورا ما را موعظه میکرد، آقا شما این کتابها را این خرابش میکنی، میگی مثلا این سندش چنینه، این ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم، بحث عاطفی میکرد. ما هم یه موقع بحث عاطفی میخواه بکنیم، یه مسئله است. اما اگر نه، بحث عاطفی نمیخواد بکنه، بحث برهانی میخوام بکنیم که واقعا بیننا و بین ربنا حجتی باشه، بتونیم فتوا بدیم. عباسش غیر موثق نیست، یعنی توثیق نشده، اما در کتابهای نسب به عظمت یاد میکنم. حالا این اگر حد، این حدثنه کیه، یا یه نسخه در از حدثنا، راوی از عباس کیه؟ این هم فعلا برای ما یه مشکلی است که این کتاب را ما نتونستیم به یک سند روشنی به علی ابن ابراهیم برسانیم. این دو. حالا این مشکل ها را جناب عالی یادداشت کنید، به مشکل بزرگتر برسیم. اون این است که آقایان باید علم رجال و درایه را، علم الحدیث حوصله میخواد. علم الحدیث مثل علم های دیگر نیست که انسان ره گذری، واقعا شب باید یک شب انسان یک کتاب را مطالعه کنه تا یه چیزی از او در بیاره. علم الحدیث علم پر زحمت و پر رنجیست، خصوص اسناد. این آیان همینقدر که کتاب را میبینن، در اولش هم که این آقا میگد که ما این کتاب را از مشایخ نقل میکنیم، خیال میکنن همه این تفسیر مربوط به علی ابن ابراهیمه. اما اگر این تفسیر باید یک دور انسان بخانه، یادداشت برداره ببینه همه از علی ابن ابراهیم یا نخی این آقای عباس ابن محمد که تلمیزه علی ابن ابراهیمه، این تفسیر را از چند تا تفسیر جمع کرده. این عباس ابن محمد که کنگشم ابوالفضله، به همون اعتبار اون عباس و ابوالفضل، همه این تفسیر از علی ابن ابراهیم نیست. تا سوره آل عمران برسیم به آیه و انبئکم بما تأکلون و تدخرون فی بیوتکم، این آیه که در آل عمران، تا اینجا تمام سندها به علی ابن ابراهیم شروع میشه و تا امامم ختم میشه. اما اونجا که میرسد نه، اصلا دیگه کار با علی ابن ابراهیم نداره. از یک مشایخی نقل میکند که اونها معاصرن با علی ابن ابراهیم، بلکه از علی ابن ابراهیم متأخرتره، که اصلا دیگه در اون سند جناب علی ابن ابراهیم نقشی نداره. یک روات دیگریست، مشایخ دیگریست، متصل می شود به امام باقر، ز کار با علی ابن ابراهیم نداره. معلوم میشه جناب آقای عباس ابن محمد که از فرزندان موسی ابن جعفر بوده، بیت عظیم در تبرستان تشکیل دادن و تمایلات زیدی هم در اینها گویا بوده، حالا هرچی یعنی علاقمند زیدی ها بودن اینها، اصلا به اونجا که میرسد این استاد را رها میکنه، میره دنبال مشایخ دیگر که اون مشایخ یا معاصر جناب علی ابن ابراهیم یا از علی ابن ابراهیم هم متأخر تره. حالا من یکی دو نمونه عرض میکنم، عرض کردم خدمتون که بله من الان صفحش رو بیارم خدمتون، جلد یک صفحه 20 الان بیارم حضورتون، جلد یک صفحه 127، جلد یک صفحه 127، جلد یک صفحه 127. من جلد یک صفحه 127 بله شما 27 رو بیارید، اولم که در 37 رو بیارید، این 27 که از اونجا شروع میشه. بله عرض کنم خدمتون که آیه 45 از سوره آل عمران، عرض کنم من نوشتم 127 شاید 137، خدا آیه را بیاریم، الان آیه را میاریم ببینیم آیه ها را در آخر آوردین. آقا اگر آیه ها را در آخر آورده و فورا پیدا میکنیم. سوره آل عمران، عرض کردم خدمتون که سوره آل عمران، حالا 99 به این طرف رو نگاه کنیم، 99 به این طرف، 99 به این طرف، بله 109 پس من 102، بله بله 102، عجیب که ما اینجا اشتباه نوشتیم، 127 نوشتیم، 102 بله آفر. خب 102، ببینید آقایان اینجا که میرسد، من نوشتم قد تبدل السند الى سند الى آخر. این چی میگه؟ اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرکی بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین تا میرسد اینی اخلق لکم من الطیل که هیئت الطیل. میگه حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی، حمدانی نمیخوام، حمدانی، حمدان به های حوز قبیلتون من الیمن. جاهای دیگر داریم حمدانی، اینجا حمدانی گرم، همین یمنی گرم. قال حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كسير بن عياش عن زياد بن المنذر عن ابي الجاروت عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما السلام وانبئكم الى اخر سند. اینجا عرض کردم خدمتتون که عوض شد. این چه سندی است آقایان؟ این سند را یادداشت کنید. یادداشت من میگم این سند چیه؟ احمد ابن محمد الحمدانی، یادداشت کنید. قال حدثنی جعفر ابن عبدالله قال حدثنا کثیر ابن عیاش، حالا غلط بخونیم که مهم مسئله دیگه نباشه، کثیر ابن عیاش عن زیاد ابن المنذر عن ابی الجارود عن ابی جعفر. آقایان این سند را یادداشت کردید، حالا من داستانش بگم. ابی الجارود کیه؟ اگر آقایان کمی با ابی الجارود آشنا باشن، ابی الجارود از اصحاب امام باقر، تا زید ابن علی خروج نکرده بود ارادتمند آقا امام صادق بود. توجه کردی آقا؟ امام صادق وقتی که زیاد ابن، وقتی که زید ابن علی خروج کرد، عرض کردم خدمتتون که معذرت میخوام اشتباه کردم، از تلامیز امام باقر بود. امام باقر در 114 فوت کرد، حضرت زید ابن علی در 119 یا 120 خروج کرد، 121 هم که به دار رفت. هنگامی که خروج کرد، این جناب آقای ابی الجارود از امام صادق برید، رفت سراغ زید ابن علی و فرقه جارودیگر را همین آقا تأسیس کرده به نام ابی الجارود، جارودیگون جارودیگون جارودی. و این نویسنده یک تفسیری است از امام باقر، از امام باقر یه تفسیر مهمی داره این ابی الجارود. وش مرحوم طوسی و مرحوم نجاشی تفسیر ابی الجارود را به همین سند نقل میکنن، همین سندی که این آقای عباس ابن محمد از ابی الجارود نقل کرد، به همین سند تفسیر ابی الجارود را عرض کردم خدمتتون که نقل میکنن. من الان حضورتون سند اونها را بخونم، ببینید. عرض کردم خدمتتون که سند اونها را میخونم، ببینید که این سندها عین همون سند مرحوم نجاشی. عرض کردم خدمتتون که بله، نگاه کنید. بله، نجاشی چرین میگه، میگه این تفسیر ابی الجارود را من نقل میکنم به وسیله احمد ابن محمد الحمدانی. این کیه احمد ابن محمد الحمدانی؟ ابن عقده است. تو فرانتز بینید ابن عقده. البته با یک تفاوت، عباس ابن محمد معاصر ابن عقده هست، میتواند بلا واسطه از ابن عقده نقل کنه، اما چون مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طبقه اش بعده، به دو واسطه از این به اصطلاح احمد ابن محمد همدانی نقل میکنن، بعد سند همون چی آقا یکی. آقایان ممکنه نجاشی را ملاحظه کنید، فهرست شیخ را ببینید، درست به همون وضع نجاشی چیلیم میگه، میگه حدثنی احمد ابن عبدو و ابی بکر دوری عن ابن عقده، دو مرتبه همون سند را تکرار میکنه، عن ابن عقده عن جعفر ابن عبدالله عن کثیر ابن عیاش عن زیاد ابن المنذر عن ابی الجارود عن ابی جعفر، این همون سندی که اینجا هست، این سند در رجال نجاشی هست، در فهرست شیخ هست، ولی به اضافه یه مطلب. نجاشی به یک واسطه از این همدانی نقل میکنه، شیخ به دو واسطه نقل میکنه، اما عباس ابن محمد دیگه واسطه ایچی آقا نداره. و ادا کل تقدیره این آقای احمد ابن محمد الحمدانی که همون احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، این متأخر از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم در زمان امام عسکری بود، حد اکثر اگر عمر کرده تا 307 و 310، و حال اینکه ابن عقده کی فوت کرده یادتونه؟ 333. بناءً علی هذا دیگه این نمیتونه شیخ جناب آقای علی ابن ابراهیم باشه. تا بگید علی ابن ابراهیم اینجا مقدره، علی ابن ابراهیم مثل که حدثنا علی ابن ابراهیم میگه، علی ابن ابراهیم میگه حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی، مگر علی ابن ابراهیم از قبر زنده بشه بلند بشه از این احمد ابن محمد حمدانی نقل کنه؟ اصلا احمد ابن محمد حمدانی معروف به ابن عقده، مؤلف اون رجال، خودش هم زیدیست، و عرض کردم رجالش خیلی ارزنده، متاسفانه نسخهش پیش ما نیست، نسخهش در یمنه، مردی میخواد که بره این نسخه را پیدا کنه بیاره. بناءً علی هذا، هذا تفسیر مرفقان من تفسیرین، یک علی ابن ابراهیم با یک سند غالبا هم روایات عن ابی عبدالله، دو عباس ابن محمد با یک سند خاصی از کی آقا؟ ابی الجارود، همون رئیس زیدیه که بعد از قیام زید ابن علی اهل بیت امام صادق را ترک کرد و رفت سراغ زید ابن علی و پایه‌گذار فرقه چی آقا؟ جارودیه است. و همین سند که عرض کردم، این سند موجود در رجال نجاشی، موجود در رجال مرحوم شیخ، فهرست مرحوم شیخ، قایت ما فی الباب، مرحوم نجاشی به یک واسطه از احمد نقل میکنه، شیخ طوسی به دو واسطه، سند تا آخر یکیست. چطور ما میتونیم این تفسیری که مرفقان من تفسیره، علی ابن ابراهیم تا آخر، دو تفسیری که از ابی الجارود است و رواتش هم فرق داره، بی مجرد این که در مقدمه ببینیم که علی ابن ابراهیم میگد این تفسیر را از ثقات ما نقل کردیم، بگیم کل من ورد فی حاضر کتاب کله ثقه، و حال این که حاضر تفسیر مرفقان من تفسیرین، تفسیر علی ابن ابراهیم یک با یک سند، دو تفسیر ابی الجارود با سندهای دیگر. بلکه کمی آقایان این کتاب را مطالعه کنن، این عباس ابن محمد مثل که میخواسته یک چه بگیم، عرض کنم خدمتون که یک گلچین کند از همه مشایخش. رتبه شه آقا، تنها وفات نیست، ابن عقده در رتبه کلینیه، کلینی شاگرده علی ابن ابراهیمه، استاد نمید از شاگرد نقل کنه. البته یه دونه روایت نقل، نه اینقدر، یه دونه روایت نقل میکنه. اصلا طبقه مهمه. آقا امام عسکری کی فوت کرده؟ آقا امام عسکری کی فوت کرده؟ 260. این در زمان امام عسکری محدث بوده، مرد بوده جناب آقای علی ابن ابراهیم. حالا مونده تا 307، در حالی که ابن عقده تلمیزه، عرض کردم حکم تلمیزه علی ابن ابراهیمه، متأخر از علی ابن ابراهیمه، در رتبه کلینیست، حتی از کلینی هم عقبتره، چون یکی از راویان کتاب کافی جناب ابن عقده است. و لذا این کتاب نمیشه بعد گفت همش علی ابن ابراهیم نوشته. دو، در این کتاب یه مقدار آیون اگر مطالعه کنن، غیر از این سلسله های دیگری هم هست، تنها اکتفا نکرده است به اون سند تفسیر جارودی که همون ابن عقده است تا بره آخر، بلکه از مشایخ دیگر نقل میکنه که اصلا نمیخوره به علی ابن ابراهیم و نمیخوره به تفسیر ابی جارو. مثلا نگاه کنید در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 351 سوره حدید دارد: و حدثنا محمد بن جعفر الرزاز. این حدثنا را کی میگه؟ حدثنا را محال علی ابن ابراهیم بگه. این حدثنا را مسلمن همون عباس میگه. عباس میگه و حدثنا محمد ابن جعفر الرزاز. جعفر محمد ابن جعفر الرزاز کیه؟ این استاد ابی غالب زراری است که از اولاد زراره است. جناب آقای عرض کردم خدمتون که زراری کی فوت کرده؟ در 386 فوت کرده. این استاد اوست. وقتی استاد اوست، این می شود در رتبه کلینی. جعفر ابن محمد ابن حسن عرض کنم رزاز در رتبه کلینیه، چون استاد ابو غالب زراریه و ابو غالب زراری شاگرد کلینیه و نویسنده کتاب کافیست. بناءً علی هذا این حدثنا را علی ابن ابراهیم نمیگه. حدثنا را کی میگه؟ اون عباس ابن محمد. معلوم میشه خواسته یک که بهش میگیم یک گلچین کند از ده ها مشایخ این تفسیر را جمع کرده، یه تکرا از علی ابن ابراهیم گرفته تا اون تفسیر، بعدن یه مقدار از اون ابن عقده گرفته تفسیر جارودیگر را داخل کرده، بعدنم از مشایخ دیگر، محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حسن الرزاق، شیخ ابی غالب الزراری و شیخ ابن قولوی. فلا یمکن ان یکون القائل بقوله حدثنا هو علی ابن ابراهیم. باز این آقا از مشایخ دیگر هم نقل کرده، در همین تفسیر سوره مائده میگه: اخبرنا حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری عن المعلا ابن محمد البصری عن ابن ابی عمیر عن ابی جعفر. این یک شخص دیگری است، هیچ دلیل نداریم بر اینکه عرض کنم خدمتون که این کلی علی ابن ابراهیم از این نقل کرده باشه. معلوم میشه جناب آقای عباس ابن محمد میخواست یه تفسیری بنویسد، روایات اهل بیت را بیاره، یه تکه از علی ابن ابراهیم گرفته بیشتر، یه تکه تفسیر جارودی را آورده، بعدرم از مشایخ دیگر که من همه را اینجا آورده ام. مرحوم آشخا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه در تفسیر در کتاب از ذریعه جلد 4 صفحه 302 تا 307 مشایخی را که عباس ابن محمد از آنها در این تفسیر نقل کرده همه را آورده، در حدود 26 استاد داشته، یکیش علی ابن ابراهیم، 26 تا استاد داشته و هر کدام هم سندها دو جداگانه. بنابراین کسانی که بخواهند این تفسیر را بگیرن، صدر این تفسیر اشتباه درون تفسیر را مطالعه کنیم، هازا لیس علی ابن ابراهیم وحده، هازا علی ابن ابراهیم هست، تفسیر جارودی هست، تفاسیر متفرقم از ائمه با اسناد مختلف. قایت ما فی الباب، اون رفیق ما از ما نرنجه، قایت ما فی الباب، جناب عالی باید این تفسیر ببینیم. هر کجا که سند علی ابن ابراهیم، او مشمول قاعده هست، کل من روا عنه علی ابن ابراهیم فهو ثقه. و اما اونجا که این عباس ابن محمد از احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده همدانی نقل میکنه یا از رزاز نقل میکنه، از مشایخ دیگر، اونا دیگه مشمول این دیباچه نیست. حد اکثر که شما بتونید بگید اینه. ثم تازه همینم اگر ما جدا سازی کنیم خیلی کمه. یه محققی میخواد که این را از نو مطالعه کنه، جدا سازی کند اون جایی که علی ابن ابراهیم نقل میکنه، اسناد اونها را جدا کنه از اسنادی که از دیگران نقل میکنه، تا دیباچه بگیم شامل اسنادی است که از علی ابن ابراهیم وارد شده نه از دیگران. ثم من تمام شک دارم که اینی که علی ابن ابراهیم میگه ما از مشایخ ثقات نقل میکنیم، مشایخ بلا واسطه را میگه یا مع الواسطه را هم میگه. هفته آینده اونها را به فضل الهی